السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. تقديم بساحة مقدس أنبياء وأولياء وإمامان معصوم وحضرة الصديقة طاهرة فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و به ویژه حضرت ولی از ارواح نافدا صلواتی ختم فرم. برای علو درجات همه درگذشتگان از ذوی الحقوق، به ویژه شهدای عالی قدر، به ویژه دو شهید عزیز اخیر در مشهد مقدس و امام شهدا صلوات دیگری خط بفرمایید. برای عزت و سلامت همه خدمتگزاران به اسلام و توفیق روزافزون آنان، به ویژه مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام صلوات سومی خط بفرمایید. در سال قبل مبحثی در اینجا طرح شد با عنوان عواملی که مسئولیت انسان را مضاعف می‌کند، عواملی که درجه گناهان را افزایش می دهد و مؤلفه هایی که اگر به گناهان انسان زمیمه شود و پیوند بخوره و چاشنی گناه شود، درجه گناه و عقاب اون را افزایش می ده. این مبحث و عنوان بحثی بود که سال قبل شروع کردیم. گناهان یک درجه ای از عقاب و زیان و خسارت در بر دارند. هر گناهی یک درجه ای از زیان و خسارت روحی و روانی، دنیوی و اخروی را تولید میکنه. هر گناهی، چون اعتقاد ما این است که همه احکام و تعالیم اسلام بر مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی مبتنی است. وقتی که خدا از چیزی نهی کرد، یعنی در آن مفسده است، یعنی در آن گناه زیان و خسارتی وجود داره. درجه ای از زیان و خسارت در هر گناهی وجود دارد، اما افزون بر اون درجه ثابت زیان و خسارت در گناهان، عواملی وجود دارد که اگر پیوند بخوره به اینها، زمیمه بشود به گناه، سطح و درجه عقاب و زیان اون رو افزایش میده، اون رو بدتر میکنه، خسارت بارتر میسازد. و به تعبیر فقهی، عواملی که موجب می شود گناهان صغیره مبدل به کبیره بشوند. با توضیحی که سال قبل دادیم و عرض کردیم، حق در مسئله و ظاهر در مسئله این است که تقسیم گناه به صغیره و کبیره یک تقسیم واقعی است، یک تقسیم نسبی نیست. عواملی که گناه صغیره را کبیره می کند، درجه گناه کبیره را بالاتر می برد، اون را بالاتر قرار می ده در نظام و سلسله گناهان. اینا چه عواملی است؟ این سؤال ما بود با عنوان بحث. البته این عوامل عواملی است که در واقع مسئولیت را مضاعف می کنه. بعضی از این عوامل مشترک می شود در ثواب و طاعات هم آورد، اما اونچه که مورد نظر بود سلسله عوامل و مؤلفه ها و شاخص ها و ذمائمی که به گناه که پیوند می خوره صغیره رو کبیره می کنه، درجه کبیره رو بالاتر می بره، زیان اون رو افزون می کنه. اینا چیست؟ سال قبل اینجا عرض کردیم که در حد تتبع و جستجویی که انجام شد حدود 20 عامل اینجا وجود داره. حدود 20 یا بیش از 20 عامل و مؤلفه‌ای که میاد تو زندگی ما پیوند به گناهان میخوره و گناه را زیانبارتر و پر عقابتر میکنه، که به ترتیب من این 20 چند تا رو اینجا یادداشت دارم. سال قبل ما 2-3 تا را مفصل بحث کردیم، کوچک شمردن گناه 1، پای ریزی و آغازگری در یک سنت بد و گناه 2، احتمالاً سومم اصرار بر گناه بوده. و روز آخر که قطع شد، جلسه نهایی به دلیلی تعطیل شد، من فقط به 3-4 تای دیگه فهرستوار اشاره کردم. و امسال هم در این چند روزی که در محضر شریف سروران ارجمند هستیم چند تایی از اونها رو بحث میکنیم، شاید باز هم تکمیل نشه بس، اما عناوینش رو کامل روز آخر انشاءالله عرض خواهم کرد. و اشاره کردیم که این بحث ریشه ای در فقه ما هم داره، برای اینکه در مباحث فقهی وقتی که آثار متواوت برای گناهان صغیره و کبیره ذکر می شود، همونجا گفته شده که یه چیزایی 2-3 چیز اونجا اشاره شده، از دوره های اولم در کتب فقهی ما بوده تا رسیده به ادوار اخیر. مشهورترین اون عامل هم اصراره، میگن اصرار بر صغیره، صغیره رو مبدل به کبیره میکنه. بنابراین در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره بحثی در فقه وجود داره که عوامل این صغیره رو مبدل به کبیره میکنه، مشخصا هم اصراره. فقها هم بحث کردن، مرحوم شیخ هم در جاهای مختلفی، مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جاهایی رو بحث کرده، دیگران هم بحث کردن که حالا اصرار یعنی چی و نظریات مختلفی هم در بابش هست. بنابراین در فقه ما سابقه داره این مسئله. در اخلاق هم جست و گریخته و پراکنده در کتب اخلاقی این مبحث وجود داشته. امروز میخوام اشاره بکنم به یه سابقه جدیتر این بحث در کتب اخلاقی. این کتابی که ملاحظه میفرمایید کتاب الحقائق، الحقائق فی محاسن الاخلاق، آخرین تألیف مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است. همون 1091 ایشون ظاهرن مرحوم شده و همون سال آخر عمر خود شریفشان این کتاب را نوشتن. همین کافیه برای اینکه عظمت و عمق این کتاب را نشون بده. و من تقاضا دارم که دوستان عزیز فاضل و طلاب بزرگوار این کتاب را یک دور بخونید، اگر فرصت بکنید مباحثه بکنید. کتاب الحقایق این نیمی از این جلدی است که اینجا وجود داره، ادامهشون قرة العیونه، حدود 327 صفحه است. آخرین سال عمر شریفش ملا محسن فیض کاشانی این کتاب رو نوشتن. مرحوم ملا محسن فیض خب مشهور به تألیفات فراوان، آثار بزرگ، چهره بسیار اثرگذار و مؤثر بود و در قوم مبدع خیرات و برکات بوده و بنابر اونچه که در برخی از مجامع شهرت داره، بازسازی، اگر پای ریزی نباشه، بازسازی مدرسه فیضی هم توسط ایشان بوده که ظاهراً قبل بوده مدرسه، ولی ایشون احیا کردن و به نام ایشون هم فیضیه نامیده شد. شخصیتی از نظر اخلاقی، علمی، فضل و کمالات بسیار بسیار شخصیت بزرگی است و داماد ملا صدرا هم هست و البته مشی ایشون با مشی ملا صدرا و پدر خانمشون متفاوته. مشی ایشون به سمت مسلک حدیثی است، اما مسلک معتدل، سنجیده و علمی و درست. و ایشون خب کتاب محجت البیضا ایشون در اخلاق خیلی کتاب خوبی است. من گاهی به طلاب عزیز و مبلغین میگم شما برای آشنایی با معارف اسلام و بهره‌گیری از یک منبع در مقام تبلیغ، محجت البیضا را که در اختیار داشته باشید کافیه. ماها میشه رو اون مطالعه کرد و محتوا به دست آورد و کار تبلیغی انجام داد که اصلاحی است و تکمله است بر احیاء العلوم غزالی. کار سنگینی هم در احیاء العلوم انجام شده که اگر ادامه پیدا میکرد علم اخلاق ما امروز خیلی جلوتر بود از اونی که الان در حوزه‌های علمیه است. مرحوم فیض اون کتاب را باز مهندسی کرد، باز تألیف کرد، سامانه جدیدی به اون داد و منظومه معارف اسلام با تأکید بر حوزه‌های اخلاقی در کتاب محجت البیضا سامان یافته. بسیار کتاب شریفی است. خود ایشون مرحوم فیض کاشانی در مقدمه این کتاب که سال آخر عمر شریفشون هست اشاره به اینم میکنن، میگن من این کتاب را با اون تجربه ها و با نگاهی به کتاب های قبل و محجت البیضا، اما به صورت گزیده و خیلی روان و منسجم تدوین کردم. از این جهته که این کتاب حقایق کتاب بسیار خوبی است. اگر کسی این کتاب را در حد کتاب درسی هم معرفی بکنه واقعا به جاست. اگر کسی این کتاب را مباحثه بکنه بسیار به جاست. اگر بخواد اون را متن قرار بده برای یک سلسله مباحث اجتهادی و عمیق خارج مانند در حوزه اخلاق، بازم این کتاب خیلی ارزش داره. بعد حتما این کتاب رو ملاحظه بکنید، مقدمه زیبایی داره و تکمله و مؤخره و خاتمه بسیار زیبایی هم داره. خیلی خاتمه قشنگی داره. دو سه صفحه ایشون با حال تضرع به خدا متوسل میشه و مطالب خیلی زیبایی را در خاتمه این کتاب مطرح میکنه. حالا ابتدا آخرین جمله کتابم اینه: و سار تاریخ و ختمهی ختمنا یا ختمنا. و این را توضیح دادن، بعضی گفتن که از همین جمله با حروف ابجد اصلا سال پایان عمر ایشون استخراج میشه. ختمنا از لحاظ حروف ابجد همون 1901 و سال فوت ایشونه. حالا اینا رو ما خیلی کار نداریم، ذوقیات جای خودش، ممکنه اسراری هم درش باشه، ضمنی که نمیتونیم بپذیریم قطعی، اما شاید هم اسراری درش باشه. اما در مقدمه و در انتها کاملا حال ایشون حال متضرعه، حال کسی است که آماده لقاء خداست. این از مخاتمه خوب برمیاد، حال خیلی متضرعانه است. این کتاب شریف حقایق ملا محسن فیض کاشانی است که گفتم دقایق این رو معرفی بکنم. بسیار کتاب خوبی است، چون خلاصه هم هست کنار دست میشه نگه داشت، دائما میشه به اون مراجعه کرد. خب این بحثی رو که طرح کردیم سال قبل به برخی از عوامل اشاره کردیم، امسال هم به یکی دو تای دیگش اشاره خواهیم کرد. این بحث را در میان کتب اخلاقی بهترین جایی که فل جمله طرح شده در کتاب حقایق مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است. این در بخش فصل توبه که عرض شود که مقاله ششم این کتابه، کتاب مقاله مقاله جلو رفته، مقاله ششم فی سایر الاعمال الصالحه است. باب اول در باب توبه است و اینجا فصولی داره. یکی از فصول باب توبه در فصل ششم از کتاب حقایق مرحوم ملا محسن فیض کاشانی اینه که ربطش با بحث ما خیلی بالاست، دو صفحه البته بیشتر نیست. عنوان فصلم اینه: اعلم ان الصغیرت قد تکبر به اسباب. بدان که گاهی گناه کوچک با عواملی مبدل به کبیره میشه، و این فراتر از اونیه که در کتب فقهی آمده. حالا با روی کرده فقهی بخوایم اون آثار کبیره را مترتب بکنیم، نیاز به کار اجتهادی عمیق‌تری داره. اما عنوان بحث ایشون اینه، عواملی که صغیره را مبدل به کبیره میکنه. ایشون اینجا به گمانم 6 تا عامل را ذکر کرده: منها الاسرار و المواظبه، منها ان یستصغر الذنب، و منها السرور به صغیره، و منها ان یتهاون به ستر الله، و منها ان یأتی به ذنب و یظهره، و منها ان یکون المذنب عالما یقتدا به. شون 6 عامل را ذکر کرده که ما با تکمیل بحث با منابع روایی و ملاحظه روایات و آیات اون رو تا حد 20 عامل رسوندیم. این سابقه مسئله است. البته در وسائل شیعه هم در کتاب جهاد و نفس این مقوله در ابواب متفرق این بحث مطرح شده، ولی پراکنده است. در کتاب جهاد و نفس وسائل شیعه که بسیار کتاب خوبی است، بارها سال قبل هم من اینجا عرض کردم که اگر کسی بخواد یک متن روایی بسیار متقن در مباحث محاسبه نفس، مراقبه نفس، خودسازی و تهذیب نفس را مرور بکنه، کتاب جهاد و نفس بسیار بسیار جالب و ارزشمنده. البته اون کتاب فعل معروف، کتاب الاشرم در وسائل مهمه، و کتاب مقدمات عبادات. این حداقل این 4 بخش وسائل شیعه مباحث بسیار مهم اخلاقی رو در بر داره که عبارت است از اینها: مقدمات عبادات تو همون جلد اوله، ابواب جهاد نفس 2، 3 فعل معروف، ابواب فعل معروف، 4 ابواب العشره، مباحثی که در آداب معاشرت آمده، که اعتقاد ما میشود از درون اینها ابواب جدید فقهی را به دست آورد فراتر از مباحث صرف اخلاقی. خب یه مقدار حاشیه رفتیم، ولی شاید مناسب بود که ریشه این بحث در روایات و همینطور در کتب اخلاقی را عرض بکنیم که دوستان هم بتوانن پیگیری بکنن و مراجعه داشته باشن. خیلی خوب، با این مقدمات ما وارد سومین عامل می شویم از عواملی که مسئولیت را بالا می برد و عقاب و زیان گناه را افزایش می ده. عامل کوچک شمردن اول بود، کوچک شماری گناه دنیایی از بحث داشت. عامل دوم آغازگری گناه، پایه‌ریزی گناه به گونه ای که دیگران هم دنبال اون حرکت بکنن، او بنیانگذار گناه باشه، پایه‌ریز یک سنت بد باشه. این دوتا عامل رو مفصل بحث کردیم. سه چهار عامل دیگه همجور فهرستوار پارسال اشاره کردیم. عامل سومی که بحث نسبتاً بیشتری درباره اون خواهیم داشت، رضایت، خوشحالی، خوشنودی، ابتهاج نسبت به گناهه. گاهی گناه انجام می شود اما با یک حالی از استحیا، شرم، با توجه به این که من دارم خطا می کنم، خوشم هم نمیاد، ولی بالاخره از یه منظری فوران غضب و شهوت و غفلت آمد منو برد به سمت گناه، ولی حتی در حال گناه میفهمه که تحت تأثیر موج و فوران غضب و شهوت و غفلت قرار گرفت، ولی میدونه که کارش نادرسته، مرزهای الهی رو شکسته، داره به خودش زیان وارد میکنه. اما فوران غضب و شهوت و غلبه غفلت او را برده به این که گناهی انجام بده. گناه هم که انجام میده از یه جهتی بالاخره یک لذت مادی داره میبره، اما سرجم یک خجالتی هم در وجود او هست، حال استحیا، شرم در او وجود داره. این یک حال انسان است وقت گناه و معصیت. یک حال دیگر این است که نه، گناه انجام میده ولی با کمال پررویی، تو جنبندی هم او شرمی نداره، حیایی نداره، بلکه راضیه، خوشحاله با درجاتی که داره. گاهی هم میرسه به جایی که اصلا به گناه افتخار میکنه، الهاکم التکاثر، گناهه و بهش افتخارم میکنه. امام حسین و یاران او را سلام الله علیهم اجمعین را به شهادت رسونده، بعدم با کمال افتخار تو میدان ابتهاج داره و بعدم که میاد پیش عبیدالله و یزید اونجا هم افتخار میکنه. گناهی که با استحیا و خجالت همراه نیست، بلکه همراه با نوعی بهجت، سرور، خوشحالی، شادمانی است و اوج میگیره. گاهی این پررویی و حریم شکنی به جایی میرسه که اصلا افتخار میکنه، به رخ میکشه، من بودم که زدم اون را، اون ظلم را انجام دادم، آبروی اون رو بردم، اون ستم رو انجام دادم، منمش هم میگه، افتخار میکنه. این دو جوره. هر گناهی درجه ای از عقاب را تولید میکنه در حقوق الناس، در حقوق الله. اما اگر همون گناه به صورت اول در بیاد، گناهش در همون حد خودش، یعنی چی؟ همراه باشه با این که میدونه که خلافه، نوعی شرم و حیا داره، این درجه متعارف اون گناه را دریافت میکنه. و گاهی است که نه، همراه شده این با رضایت، با دلدادگی، با احساس التزاز، با ابتهاج، با افتخار، به خود میباله، اصلا هم در خودش هیچ چیزی از رگه های پشیمانی هم نیست. گاهی اینطوره. این دومی همون رضایت و ابتهاج و افتخار به گناه است که گناه را از صغیره به کبیره مبدل میکنه. هر گناهی را از درجه ای که داره به سمت درجات بالا میبره. هر چقدر این رضایت و خوشحالی و پررویی در گناه بیشتر باشه، عقاب اون درجه بالاتری داره، چون مقول به تشکیک تصاعدی میره بالا. این عامل سومی است که در روایات ما مطرح هست. من چند حدیث را اینجا میخونم، بعد هم یک مبحثی که با این مقوله مرتبط داره خدمت شما عرض میکنم. حالا این روایات طبق نقلهایی که از کتب روایی و مجامع روایی داریم به این ترتیبه. بخشی از این روایات که تقریبا مشهوره، شما همینجورم تو این جستجو هم بکنید این روایات میاد در دسته. یک روایت در غرر هست، غرر الحکم هست، از پیشوای پارسایان و امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود شر الاشرار من تبهج به شر یا من یتبجح به شر. حالا تفاوت این دو واژه جای خود، ولی فی الجمله مشترکش این است که بدترین اشرار کسانی هستند که خوشحالند و اظهار سرور میکنند از گناهی که انجام میدن، دلشون راضیه. نه فقط این که یه لذتی بود داره میبره، اون لذت طرف رو خوشحال میکنه، نه، جمع‌بندی او خوشحالیه از این که زد تو گوش کسی، سرقت کرد، ظلمی روا داشت، جمع‌بندیش خوشحالیه. ولو خوشحالی قلبی ها، این همون امر قلبی است که سایه می اندازه گناه را شدیدتر میکنه. این یک تعبیر و روایت طبق این نقل. روایتی که تعبیر دیگری در اون هست، روایت دیگری که همین تعبیر بهجت و سرور درش هست، روایتی است که از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه نقش شده که فرمودن اربعتون فی الذنب شر من الذنب. این سال قبلم این روایت رو با آدرسش خونده بودیم. چهار تا عامل در گناه هست که بدتر از خود گناه است. این همونیست که میگیم، یعنی گناه را میبره بالاتر. اون چهار تا رو اینجوری فرمودن: الاستحقار که سال قبل بحث کردیم، کوچک میشمره گناه را. دو، الافتخار، به خود میباله که گناه کرده. سه، الاستبشار، اینو مژده ای میدونه برای خودش و شاد میشه از گناهی که انجام میده. و چهارم هم اصراره. اینم روایت دوم از رسول خدا. روایت سوم از امام سجاد در جلد 78 بهار صفحه 159 نقل شده که امام اینجور فرمودن ایاک و ابتهاج الذنب فانه اعظم من رکوبه. بر حذر باش از این که خوشحالی بکنی، شادمانی بورزی به خاطر گناه. چرا؟ برای اینکه این شادی از خود گناه بدتره. علتش هم اینه که اصل قصه گناه اینه که جهان درون ما را فاسد میکنه. خب وقتی که این شادی از حرمت شکنی حریم خدا باشه، این از خود اون پیکره گناه بدتره. گناه کرده، یک عمل رفتاره، ولی وقتی که این شادی قلبی زمیمه او باشه، این بدتر از خود گناهه، عقاب اون رو میاره بالاتر. تعبیر دیگری که در روایات اومده، روایت چهارم، من تلذذ به معاصی الله اورثه الله ذلن. در روایات دیگه تعبیر دیگری هم آمده، اینجا داره اورثه الله ذلن، کسی که لذت میبره، کامجویی داره، خوشحالی داره از این که داره گناه میکنه، این خداوند به او ذلت نصیب او میکنه. اورثه الله ذلن. اینم چهار. پنجم داره که من باز از رسول خدا در ثواب الاعمال مرحوم صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق، فکر میکنم سال قبلم اینجا یه جای دیگری عرض کردیم که کتب مرحوم صدوق همش کتب نقض بسیار حساب شده است. یعنی بعد از هزار سال هنوزم آدم شگفت زده میشه از اینکه چقدر این محدث بزرگ، این فقیه بزرگ خوب روایات را دستبندی میکرد. برش های خیلی زیبایی ایشون به روایات زده، غیر از حالا من لا یحضر که خب یه کتاب موسوعه و دائرة المعارفی است و بعضی کتب دیگر ایشون و مدینة العلمی که خب گم است و هنوزم پیدا نشده. سایر کتاب هایشون برش هاییست به روایات، تقسیم بندی هاییست که از روایات ارائه میده، خیلی قشنگ. حالا یکیش همین ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. در این کتاب این روایت از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که فرمودن من اذنب ذنبن و هو ضاحکن دخل النار و هو باکن. کسی که گناه انجام میده ولی با چهره بشاش و خندان، میگه دخل النار و هو باکن، که خب این مژده عقاب و یعنی وعده عقاب و عذاب اگر در روایات هم بپذیریم و وقت میشه بگیم دلالت بر تبدیل صغیره به کبیره هم میکند این روایت. من اذنب ذنبا و هو ضاحکن دخل النار و هو باکن، وارد جهنم میشه در حالی که گریانه. این هم یه روایت. روایت ششم از امام باقر علیه السلام که فرمودن لا معصیت کستهانت که به ذنب و رضا که بهی. معصیتی بالاتر از این نیست که گناه را کوچک بشماری، که سال قبل بحث کردیم، و دو اینکه راضی به گناه باشی، دلداده باشی، خوشنود از گناه باشی. چیزی بالاتر از این از معاصی نیست. این مجموعه این روایاته. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که در عامل سومی که در بحث تفصیلی داریم سخن میگوییم و اون رو تشریح میکنیم، این نکته است که گناهان به دو نوع میتواند انجام بشه. یک باره که با احساس رضایت نیست، احیانا با استحیائه، این درجه عادی گناه را داره و عقاب را داره. دو، وقتی که این گناهان بیاد همراه با خوشحالی و شادمانی و بیشرمی بشه، تو دلش حیا نیست بلکه خوشحالیه، ابتهاجه و گاهی میاد اصلا به رخم میکشه، اینا موجب میشه که گناه از درجه بدتری برخوردار بشه. و این نکته خیلی در مقام تهذیب نفس و اخلاق مهمه. حالا فردا توضیح خواهیم داد که این که رضای به گناه موجب افزایش مسئولیت و عقاب می شود، این امر قارچگونه ای نیست که همینجور بگیم راضی به گناهه. نه، این رضایت و خوشنودی و شادمانی در انجام گناه، اونطور که در قوم ثمود بود وقتی که عقر ناقه شد، در بنی امیه بود وقتی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، و در طول تاریخ در اقوام فراوانی است که راضی به گناهند، حتی گناه دیگران چه آثاری پیدا میکنه، این رو فردا عرض خواهیم کرد. این رضایت به گناه، خوشحال بودن از گناه، یک گناهی است چه نسبت به خودمون چه نسبت به دیگران، که نسبت به دیگرانش رو بعد عرض خواهیم کرد. خب ممکنه سوال بکنید گناه که انجام میشه طرف بالاخره یک لذتی داره میبره؟ نه، این لذت و رضایتی که اینجا میگیم یعنی جنبندیش اینه، میگه خوبه و الهالا یه لذت زودگذری داره میبره، در این حال یه حیایی هم داره، خوشش هم نمیاد ولی افتاد تو این مسیر، این گناهش اونقدر شدید نیست. اون وقتی که همراه با شادمانی و التزاز و ابتهاج و اینها بشه، گناه افزایش پیدا میکنه. البته تعابیری که در این روایات بود، یه جایی تعبیر ابتهاج و بهجت بود، این یک، یه جایی تعبیر تلذذ بود و التزاز بود، این دو، یه جایی تعبیر افتخار بود، سه، در جای دیگری تعبیر استبشار بود، چهار، و پنجم هم تعبیر رضا. یه جایی ششمی هم بود که میگفت وهو زاهکن، که نشونه خارجیشو میگفت، گناه میکنه لبخند میزنه، خیلی چهره بشاش داره در گناه. اینا پنج شش تعبیره که یه وجه مشترکی داره، تفاوتهایی هم داره. اون وجه مشترک عامل سومی است که ما میگیم، میگیم رضایت و خوشحالی و خوشنودی و افتخار به گناه، گناه را سنگین تر میکنه برای خود انسان. اگر این افتخار و رضایت به گناه دیگران هم تعلق بگیره، عرض خواهیم کرد و همه شنیده اید، انسان که خوشحال شد به گناه امریکا میشه سهیم او، نظام سلطه را میپسندد. همین که نظام سلطه را میپسندد یعنی هم‌آوایی با این نظام، یعنی شریک بودن در اون گناهان. هم‌آوایی با گناه، خوشنودی از گناه، چه در ارتباط با گناه خود شخص باشد چه در ارتباط با دیگران، آثار مخربی داره. در ارتباط با خود باشد، صغیره را کبیره میکنه، کبیره را میبره بالاتر، عقاب را مضاعف میکنه. اگر در ارتباط با گناهان دیگران باشد، اون هم موجب میشه که آدم بره در سلک اونها قرار بگیره، سهیم بشه در این گناهی که امریکا داره انجام میده، اسرائیل انجام میده، ظالم دیگری انجام میده، هر که باشه، خطایی که دیگری انجام میده، این رضایت قلبی ما را میبره تو اون سلک قرار میده. و اگر در کار خود انسان باشه، این رضایت نشون میده که اون دنیای درون فرد دنیای خرابی است. معرفت او، شناخت او، گرایش او، علاقه های او، انگیزه های او خیلی به هم ریخته. وقتی که کسی استحیا داره، معلوم میشه که یه چیزی از مایه های ایمانی، پایه های معرفتی و روحی و اخلاقی در او باقیه، جای ملاحظه داره، جای عفو داره. اما وقتی که بدون استحیاء، بدون شرم، این نشون میده که اون مبادی فکر او خراب شده و به همین دلیل هم میاد اثر مخربتری را روی گناه میگذاره، درجه گناه را میاره بالاتر. نسبت به دیگران هم باشه که او را در سلک اونها قرار میده. در عقر ناقه صالح هم گفته شده که همه اونایی که عذاب شدن در اون عقر ناقه و پی زدن اون ناقه و شتر دخالت عملی نداشتند. جمعیشون دخالت عملی داشتند، جمع دیگر هم همون اعتقاد را داشتند، همون نظریه را داشتند، همون مبنا را قبول داشتند. میگه اینا هم همراه اونها. دمدم علیهم ربهم به ذنبهم، همینجا روایت داره میگه که همدل بودند. وقتی که نظام سلطه را پذیرفت، نظام معصیت را قبول داره، ولو قبول قلبی ها، بس رفتاریش رو بعد عرض خواهیم کرد، او را هماهنگ میکنه و سهیم و شریک در گناه میکنه. خدایا به همه ما توفیق دوری از گناه و این عوامل تشدید کننده عقاب را عنایت و کرامت بفرما. همه ما را به درک فیوضات این ماه شریف و نیل به قله‌های رفیع شب‌های قدر و برکات بی پایان این ماه موفق بدار. همه مشکلات امت اسلام و ملت ما را مرتفع بفرما. روز به روز بر ذلت و نکبت دشمنان اسلام و شکست اونها بیفزا. امت اسلام، ملت ما را، انقلاب اسلامی را به اوج پیروزی در همه ابعاد نائل بفرما. ارواح پاک شهیدان، شهدای اخیر، امام شهدا و همه درگذشتگان و ذوی الحقوق و درگذشتگان از این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. سلام و درود ما را در این روز و در این ماه شریف به محضر مولای من حضرت ولی است ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.